درس 171 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بالاخره درسای حوزوی این اشکال رو هنوز داره، قبل از تعطیل یه چند روز تقلق میشه، باز بعد از شروع هم یه چند روز به این کیفیت هست تا این کم کم به تدریج حضور پیدا کنه. انشاءالله امیدواریم برسیم به یه روزی که این سستی ها در درس ها مرتفع بشه انشاءالله. عرض کنم که مسئله 17 ازشتر کل اب ول اجنبی فی قتل ولده اول مسلم و زمی فی قتل زمیگین. در مسئله قبل بحث این بود، در مسئله 17-16 که اگر اولیاء دم متعدد باشند و یکی از اونها عفو کرد قاتل رو، از قصاصش گذشت، آیا عفو یکی از اولیاء دم که گفت من قصاص نمی کنم، آیا این موجب می شد که اون دیگری هم حق قصاص نداشته باشه، حق قصاصش ساقط بشه، یا نه اگر یکی عفو کرد رو سهم خودش عفو کرده، اون ولی یه دم دوم میتونه بیاد بگه نه من قصاص میخوام و قصاص بکنه. اونجا این حرف رو زدیم، گفتیم اگر یکی از اولیاء دم عفو کرد حق القصاص اون ولی یه دم ساقط نمیشه، اون میتونه بیاد خودش بگه من قصاص میخوام، منتها سهم اونی که عفو کرده ضامن است، باید برگردوند به اون جانی. اینجا نظیر اونه. در این مسئله 17 فرض این است که اگر دو نفر با هم شرکتن یه نفر رو بکشند، این دو نفر جانی، دو نفر قاتل، یکیشون واجد شرایط قصاصه که میتونن قصاص بکنن، یکیشون واجد شرایط قصاص نیست، شرط قصاص رو نداره. پس دو نفر مشترکن با همدیگه یه نفر رو کشتند، یکیشون واجد شرایط قصاص هست یکی نیست، آیا اون که واجد شرایط قصاص نیست و قصاصش نمی کنیم، آیا این موجب می شد که اینم که شرط قصاص رو داره قصاص نکنیم، بگیم دو نفر یه نفر رو کشتن یکیشون قصاص نمیشه پس اون یکی هم قصاص نشه؟ بحث در اینه. این نظیر همونجاست که یکی از اولیاء دم عفو میکنه، آیا حق القصاص اون ساقط میشه یا نه؟ گفتیم نه ساقط نیست. اینجا یکی از دو نفر قاتل شرایط قصاص رو نداره، قصاصش نمیکنیم، آیا اون یکی هم که شرایط داره چون این قصاص نشد اونم قصاص نشه، یا نه هر کدوم به مقتضای مناسبت وضع خودش، اون که شرایط قصاص رو دارد قصاص کنیم، اون که شرایط قصاص نداره قصاص نکنیم؟ بحث در این. لذا برای این عنوان که دو نفر مشترکاً کسی را کشتند، یکیشون واجد شرایط قصاص است، یکیشون واجد شرایط قصاص نیست، چهار فرع اینجا عنوان شد. فرع اول این که پدر با یه شخص اجنبی با هم همدست میشند در قتل فرزندش، میخواد پسرش رو بکشه، یه شریک میخواد، یه رفیق میخواد، یه همدست میخواد، یه کمک میخواد، با یه نفر تبانی میکند، دو نفری پدر با یه نفر دیگه مشترکاً میزنن فرزند این شخص رو میکشند. جنایت واقع شده از ناحیه دو نفر، یکیشون پدره، واجد شرط قصاص نیست. اگر پدر تنهایی فرزندش رو بکشد قصاص نمیشه. یکی اجنبی هست، یه فرد عرض کنم که اجنبی پدر نیست، یه قاتلم اونه، یه شریک در قتلم اونه، او اگر تنهایی این قتل رو انجام داده بود قصاص میشد. پس دو نفر شراکتن یه نفر رو کشتن، یکیشون پدره که قصاص نداره، یکیشون اجنبیست قصاص داره. حالا در اینجا آیا بگیم چون یکی از این دو جانی را که پدر هست قصاص نمی کنیم، آیا بگیم حق القصاص، یعنی قصاص اونم ساقط میشه؟ با کسی شریک شده در قتل که او قصاص نمیشه، نصف جنایت به عهده اب قصاص نمیشه، نصف جنایت به عهده اونه، آیا ساقط میشه قصاص یا ساقط نمیشه؟ اینجا میگیم اینجا هم ساقط نمیشه. همونجور که در اون مسئله قبلی گفتیم عفو عهد از اولیا موجب سقوط حق القصاص ولی دیگر نیست، اینجا میگیم واجد شرایط نبودن یکی از این جانی ها قاتل ها که قصاص نداره باعث نمیشد که اونی که واجد شرایط هست قصاصش نکنی. بنابراین پس اب رو میگیم اگه چون اب است شرایط قصاص رو نداره قصاص نمیشه، نصف جنایت به عهده اوز، نصف دیه ازش میگیره. اون دیگری که اگر تنها این قتل رو انجام داده بود قصاص میشد، حالا که نصف جنایت به عهدهش هست میتونیم قصاصش بکنیم، منتها باید نصف دیه به او بپردازیم چون نصف جنایت به عهدهشه. پس نصف دیه از پدر گرفته میشه، داده میشد به اون اجنبی و اون رو قصاصش میکنه. یا ولی دم میتونه ابتداعا از جیب خودش بره نصف دیه رو بدد اون طرف رو قصاص بکنه، بعد بیاد از پدر نصف دیه رو بگیرد. توجه فرمودید؟ پس این یک مثال که دو نفر شخصی را کشتند، یکیشون شرایط قصاص رو نداره، پدر است، و یکی اجنبی شرایط قصاص رو داره، هر کدام به مقتضای خودش. اب رو قصاص نمی کنیم، نصف دیه ازش می گیریم، اون رو قصاص می کنیم ولی باید نصف دیه بهش بدیم، نصف دیه رو از این می گیرن می دن به او قصاص می کنیم. این یک مثال، یه فرق. فرق دوم این است که یک مسلمان و یه ذمی، یه یهودی نصرانی با هم شریک میشند در قتل یک ذمی. یه نصرانی میاد با این مسلمان شریک میشن، با هم میرن یه نصرانی رو، یه یهودی رو میکشند. خب در اینجا قاتل دو نفرند، یک مسلمان و یک ذمی، یه نصرانی. یه نصرانی رو کشتند، مسلمان شرایط قصاص رو نداره چون یکی از شرایط قصاص تساوی در دینه. اینا این مسلمانه، اون یهودیه یا نصرانی است، پس مسلمان کشته نمیشه، قصاص نداره. اما اون ذمی که خودش یهودیه یا خودش نصرانی است، زده نصرانی رو کشته، قصاص دارد. پس دو نفر مشترکاً یه نفر رو کشتند، یکیشون واجد شرایط قصاص نیست، مسلمانه، در مقابل ذمی قصاص نمیشه. یکیشون ذمی شرط قصاص رو دارد، در مقابل کشتن ذمی قصاص میشه. باز اینجا همینجور میگیم اینکه یکی از این دو نفر شرایط قصاص رو نداره موجب این نمیشد که اون که شرط قصاص رو داره قصاصش نکنی. این یکی به مقتضای خودش مسلمان قصاص نمیشه، نصف جنایت به عهدشه، نصف دیه ذمی ازش میگیری. اون ذمی شرایط قصاص رو داره قصاصش میکنی، منتها چون میخوام تمام نفسش رو استیفا کنی در مقابل نصف جنایت، باید نصف دیه ذمی بهش بدیم قصاصش کنیم. اینم هم مثل همونجا. بنابراین پس هر کدام به مقتضای حکم خودش اجرا میشد، هیچ کدام مانع دیگری نیست. اینم فرع دوم. فرع سوم این است که دو نفر مشترکاً یکی رو به قتل میرسونن، یکیشون آمده یکیشون خاطی است. دو نفر یه نفر میرفتن رو سر یک کسی کتک میزنن، یکی به قصد قتل میزنه، میخواد بکشد و مشت و لگد میزنه، یکی دیگه نه، فقط صرف میخواد این رو تنبیهش کند، عقدش رو میخواد ازش خالی کند. تصادفاً این کتک موجب مرگ او شد. خب یکی از اینا قصد قتل داشت، ولو فعل مما یقتل غالبا نیست، اما اگر با قصد قتل این فعل رو انجام داد عمد میشه. اون دیگری فعلش مما یقتل غالبا نیست، قتل عمدم نداشت، پس این قتل نسبت به یکی از دو قاتل عمد حساب میشه، قصاص دارد. نسبت به یکی شبه عمد حساب میشه، قصاص نداره. پس دو نفر مشترکن یه نفر رو کشتن، یکیش قصاص داره چون نسبت به او قتل قتل عمده، و یکی قصاص نداره چون نسبت به او قتل قتل شبه عمده. باز همون حرف میاد. اینجا میگیم اینی که عمد بوده قصاص دارد، ولو نصف جنایت به عهدشه، میتونن قصاص کنن، منتها نصف دیه باید بدن بهش. توجه فرمودید؟ از اونی که قصاص نداره دیه باید بدن، نصف دیه اون که شبه عمده، نصف جنایت به عهدشه، باید نصف دیه از او بگیرن میدن به این عامد و قصاصش میکنن. پس نصف دیه از اون یکی گرفته میشه که قتلش خطایی بود، شبه عمد بود، میدن به این که قتلش عمد بود و استیفا میکنن تمام نفسش. اینم فرع سوم. فرع چهارم این است که اگر شخصی با شراکت یک حیوان کسی را بکشد، یه حیوانی حمله کرد، سگ مثلا یه گرد حمله کرد به یه انسانی، گاز گرفت او رو، خب یه نفر دیگه هم رسید بالا سر این، دید این در اون حال هست، یه چاقو هم این زد، موجب مرگ این شد. پس دو چیز سبب مرگ این شخص شد، یک گاز گرفتن از اون حیوان، یکی هم چاقویی که کتک که این زد، گلولهی که این زد. پس شرکت واقع شد در قتل بین یک انسان و یک حیوان. یه مار یک کسی رو زده. عرض کنم که این بنده خدا در تلاطم و اضطراب درد و فشار اون مارگزیدگی است، یکی هم میاد یه چاقو بهش میزنه، این با این دو سبب این میمیره. شرکت یک انسان با یک حیوان، مار، عقرب، امثال اینا، اینو میگیم شرکت انسان و حیوان در قتل. خب اونی که حیوان است ضمانتی نداره، نمیشه نه قصاص بکنیم نه دیه بگیریم ازش، اون اصلا ضمانتی نداره، حیوان است بلا تکلیف، تکلیفی نداره. اما اینی که انسان است تکلیف داره. توجه فرمودید؟ نسبت به این قصاص محققه، نسبت به او قصاص یا دیه نیست. اینجا ولی دم میتونه این شخصی که شریک شد با اون حیوان در قتل و باعث قتل این شخص شد، میتونه او رو قصاص کنه ولی نصف دیه باید بده. اینجا دیگه از حیوان نمیتوند بره نصف دیه بگیره، از جیبش باید بده. ولی دم یه شخصی را که نصف جنایت به عهدشه میخواد استیفا کند تمام نفسش، باید نصف دیگه به او بدن و قصاصش بود. اینم فرض چهارم. بنابراین پس کلن در جایی که قتلی واقع شده، شراکت بین یک کسی است که واجد شرایط قصاص هست و بین کسی که واجد شرایط قصاص نیست. گفتم این که یه نفر واجد شرایط قصاص نیست موجب این نمیشد که اونی که واجد شرایط قصاص هست رو قصاص نکنی. مرحوم صاحب جواهر در ذیل این مسئله که مرحوم محقق نقل میکنه احکام رو بیان میکند در همه این چهار فرع، ایشون فرمود بلا خلاف نجده فی شیء من ذلک. ادعای لا خلاف میکنه، بلا خلاف نجده فی شیء من ذلک عندنا، یعنی پیش ما به این اصحاب امامیه مخالفی در مسئله نیست، نسن و فتوا. نه از نظر نس و مدرک فتوا اختلافی هست، نه از نظر فتوا، یعنی روایاتی که در شرکت در قتل داریم باب مفصلی که اگر دو نفر، سه نفر، ده نفر یه نفر رو کشتن، ولی یه دم میتونه همشون رو بکشه، اون تا مازاد دیا رو باید بده. میتوند هیچ کدام رو نکشه، از همشون دیه بگیرد. میتونه به بعضی دیه بده قصاص کند، به بعضی دیه بگیره ازشون. این روایات اطلاق دارد که وقتی شرکت در قتل شد و اونی که واجد شرایط قصاص قصاص میشه، میخواد دیگری واجد شرایط قصاص باشد، میخواد نباشد. پس نصی که ما در باب شرکت در قتل داریم و اختیار رو میذارن در اختیار ولی دم، میتوند همه رو قصاص کند، بعضی رو قصاص کند، هیچ کدام رو قصاص نکنه، همه رو عفو بکنه، اینجا هم پس نص داریم اطلاقش همه اینجا رو میگیره. در فتوا هم در پیش علماء امامیه حتی یک مخالف ما نداریم. عرض کنم که مسئله هم خیلی روشنه. وجهش مرحوم صاحب جواهر فرمود لبناء القصاص علی التقلیب، دلیل مسئله. حالا روایات رو داریم، اطلاق روایات، اما چون قبلن هم گفتیم که در مسئله قصاص بنابر تقلیب قصاص است، در همه فروض قصاص رو غلبه میدن. یکی قصاص نمیخواد، عفو میخواد بکنه، باشه، اون باز قصاص، غلبه با قصاص. یک کسی دیه میخواد بگیرد، دیه بگیرد، اونی که میخواد قصاص کنه باز میگیم قصاص. تقلیب با جنبه قصاصه، چون بنابر اینه در باب قصاص که تقلیب رو به جهت قصاص میدن، در اینجام یکی واجد شرایط قصاص نیست، باشد، اون که واجد شرایط قصاص هست قصاصش میکنه. جهت این که لبناء القصاص علی تقلیب، این رو مرحوم صاحب جواهر استدلال که جاهای دیگه هم داشتن اینجا میاره. عرض کنم که پس بناء قصاص بر تقلیب است. فقط شبهه‌ای در اینجا هست، این است که اون شریک قصاص نمیشه باشه. عدم قصاص اون که شریک در قتله، چون پدر است، چون مسلمان است قصاص نمیشه، چون خاطی است شبه عمد قصاص نمیشه، اون مانع از قصاص این نمیشه. پس دو نفر قتلی رو انجام دادن، یکیشون واجد شرایط قصاصه، یکی نیست. اونی که واجد شرایط قصاص نیست مانع نمیشد از اینی که واجد شرایط. هیچ جا نگفتن شرط قصاص این است که شریکش اونم قصاص بشه، نه، کسی نگفت. بنابراین شرکت کسی که واجد شرایط نیست مانع از قصاص اونی که واجد شرایط هست نمیشه. پس بنا قصاص بر تقلیب است و شرکت اون کسی که واجد شرایط نیست مانع از اعمال قصاص در این دیگری نمیشه. لذا عرض کنم که فتوا دادن که قصاص ثابت است. مسئله خیلی روشنه، وجهی برای شبهه که بیام بگیم چهار فرع داریم، یکی پدر است، یکی اجنبی است، یکی عامد است، یکی غیر عامد است، یکی مثلا فرض کنید اینجوره، اون یکی حیوانه، فروع رو بیاریم، مسئله روشنه. اونی که شرط قصاص رو دارد باید قصاص بشه. پس این که عنوان میکنن مسئله رو و میگن مانع نیست اون شرکت کسی که واجد شرایط نیست از قصاص کسی که واجد است، این در مقابل فتوای عامه است. میخواستن فتوای عامه رو رد کنند که مسئله رو عنوان کردن، و الا اینقدر مسئله واضح و روشن هست که نیاز به بحث مثلا نداشته. لازم نیست بیان بحث کنند آیا در اونجایی که پدر با اجنبی شریک میشن در قتل، آیا اون اجنبی رو قصاصش بکنیم یا نه. خب معلومه باید قصاص بشه، وجهی نداره که ما بحث کنیم. روشن مسئله، حکمش واضحه. این که بحث کردن در مقابل فتوای عامه است که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، میگه فمنهم، بعضی از عامه، من قال فی اشتراک العامد والخاطی، اگر یک کسی عامد است شرکت کرد در قتل با خاطی، دو نفر قتلی رو انجام میدن به شراکه، یکیشون عامده یکی خاطی، گفتن چی؟ گفتن انه لا قود على احدهما. این فتوای عامه است. گفتن هیچ کدوم قصاص نمیشه. اونی که صاحی است که خب معلومه قصاص نمیشه، سهوان این کارو کرد. اونی که عامده هست اونو چرا قصاص نکنی؟ میگن وقتی یه قتله یکیشون قصاص نشد پس اون یکی هم قصاص نمیکنی. قیاس میکنن در یک قتل دو نفر شریکند در جنایت، یکیشون قصاص نمیشه، میگیم پس اونم قصاص نشه، قیاس. خب اونا قیاس رو قبول دارن، ما قبول نداریم. اونا از باب قیاس یک مورد بی وجه بی مبنا قیاس میکنن یک مورد به مورد دیگر، ما که قیاس رو قبول نداریم، پس ما فتوا نمیدیم. اما اونا اینو گفتند که در جایی که عامد و خاطی شرکت در قتل دارن، لا قود على احدهما، اینجور گفتن. این یه فرق بین عامد و خاطی. مرحوم صاحب جواهر میگه و منهم من قال، بعض از عامه میگن که فی شریک الاب، اگر یه کسی اجنبی با اب شریک میشن در قتل پسر، پدر با یه نفر دیگه با هم به شراکه فرزندشو میکشند، باز در اینجا فی شریک الاب انه لا قصاص على احدهما، نه پدر قصاص میشه نه اون شریک. پس در جایی که پدر با دیگری شریک شدن در قتل، گفتن لا قصاص على احدهما. اینم یه فرق. خب ما در مقابل اونا چی میگیم؟ ما در مقابل اونا میگیم فرق نمیکنه. اون که قصاص میشه قصاص واجد شرط قصاص میکنیم، اما اب واجد شرط نیست قصاص نمیشه. پس این که عنوان میکنیم ما این مسئله رو در مقابل این اقوال است، اونا اینجور فتوا همین دیگه، منتها بله منتها دلیلش هم میگیم وجهش هم میگیم. اونا چون قیاس رو قبول دارن، چون اونا استحسان و اینا رو قبول دارن، وقتی پدر قصاص نمیشه غیر پدر رو به طریق اولا قصاص نمیشه. اینجا یه قتل است، دو نفر جنایت کردن، یکیشون پدرشه، پدر این رو وقتی قصاص نکردیم اون اجنبی رو به طریق اولا قصاص نمیشه. خب اینا اون استحسان دیگه، اونا قبول دارن استحسان، ما قبول نداریم. پس اونا که قبول دارن یا مبناشون قیاس است یا مبناشون استحسانه و ما قبول نداریم، لذا ما فتوا میدیم به این که اونو قصاص میکنیم. اونا میگن لا قصاص علا عهده. باز و من هم صاحب جواهی نقل میکنه، و من هم من الحق شریک السبع به شریک الخاطی. اگر یک کسی با یک حیوان شریک بشه در قتل انسان، ای رو ملحقش کردن به اون کسی که با یه خاطی از کنم که شریک بشه. چجور اگر با یه خاطی شریک شد عامد هم قصاص نمیشه، این که با یه حیوان شریک شده اون انسان هم قصاص نمیشه. ففل بله و من هم من الحق شریک از سبو به شبیک به شریک خاطی فی نفی القصاص ان، که از اون شریک حیوان در اونم قصاص ثابت نیست، قصاصش نمیاد. اینجور فتوا دادن. اونا مبناشون چی چیه؟ ایشون فرمود کل ذالک منهم لقیاس او استحسان او نحوه. ما اونا به این جهات این فتواها رو میدن، مما هو معلوم البطلان عندنا، به چیزایی تمسک میکنن قیاس استحسان که معلوم البطلان از عندنا، ما اینا رو قبول نداریم. پس مبنای فتواهاشون رو قبول نداریم، پس فتواهاشون رو ما میذاریم کنار، به فتوای مبانی خودمون میگیم. ما رو مبانی خودمون میگیم بنابر تقلیب قصاص هست در تمام جاها، هم در همون بحث‌های قبلم که یکی عفو میکرد میگفتیم باشه اون قصاص میخواد، قصاص تقلیب میشه. یکی دیه میخواد، دیه میگیرد، میگیم این دیه بگیره، اون یک قصاص میخواد باز میتوند قصاص کنه. در همه جاها بنا قصاص بر تقلیب است، اینجا هم میگیم تجربه فرمودیم. پس این مسئله اصل عنوانش در مقابل عامه است که اونا اینجور فتوا دادن. این مسئله 17، حالا مسئله 18 ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.